اعتراض بر شمول تطبیق قاعده بر شمول و تطبیق قاعده لا ضرر بر مورد وضوع ضرری با فتوای فقها و عرض می شود که صحت وضوع در حال جهل به ضرر. این دائر مدار این بود که در احکام، در موضوعات احکام، علم و جهل به عنوان جزء الموضوع یا به عنوان تمام الموضوع در اینجا اخذ نشده و در هر جا که علم در اونجا دخیل نباشد به عنوان جزء الموضوع، در اونجا خود موضوع به اطلاقه متعلق برای اون حکم خواهد بود، سوا اون این که مکلف عالم به حکم باشه یا نباشه. و به مقتضای علم می شود که ان لله احکاما یشترک فیه العالم و الجاهل، در اینجا مسئله علم و جهل حالتی در تعلق علم بر مکلفین و جهل اونها ندارد. این حرف عد می شود که محل تأمل است از این نقطه نظر که علم و جهل دو حالتی هستند برای مکلف که اینها لازم نیست موضوع لحاظ علم و جهل در اونها شده باشه در مورد تعلق تکلیف، بلکه خود ارتکاز اغلاییه بر دخالت علم در احکام این خودش کفایت میکنه بر این که موضوع قرار بگیرد، یعنی جزء الموضوع قرار بگیرد برای تعلق حکم یا قرار نگیره. در بسیاری از احکام ما میبینیم که علم و جهل اینها دخالتی ندارند، مانند خیلی از احکام وضعیه که علم و جهل دخالت ندارند، مثل فرض کنید که نکاح یا اساس حضور تو که احکامی که مترتب میشه بر رضا، احکامی که مترتب میشه بر دخول و امثال زاله، اینها علم و جهل دخالت ندارند، بلکه اصلا به طور کلی تکلیف و عدم تکلیف دخالت نداره. بله در بعضی از اینها هست، مانند این که از کنم که مکلف آلمان و آمدن زنی را در حال عده به عقد خودش در بیاره، خب این فرق میکنه با جهل، در اونجا جهل و علم دخالت داره. ولی در بسیاری از احکام وضعی دیگر نکاح یا در معاملات و امثال ذلک این مسئله علم و جهل دخالتی نداره. اما در یک سری احکام هست که قطعاً بنابر ارتکاز اغلاییه لازم نیست که شارع علم را در تحقق اون موضوع دخیل بداند. و بعضی ها را آمده خودش بیان کرده، اظهار کرده، مانند طهارت و نجاست خبثیه در اونجا علم را در اجتناب و عدم اجتناب دخیل میدونه. ولی در بعضی ها نه، مانند طهارت و نجاست حدثیه در اونجا علم و جهل راه نداره. اگر مکلف جاهل باشد به علم شود که طهارت یا علم به وجود داشته باشه بعد کشف خلاف بشه، در اونجا شارع حکم به عاده میکنه به خاطر اینکه غرض تحصیل نشده. یعنی بر نفس طهارت حدثی یک غرضی مترتب است که اون طهارت از حدث اگر انجام نگیرد طبعا اون اثری که مترتب بر صلات است اون اثر پیدا نمیشه. و اما در مانحن فیه که مسئله البته اینها رو گذرا میگه، ولی خب بعد وقتی که وارد اصل مسئله میشیم و مطلب میشیم انشاءالله در هفته دیگه اینها، خب انشاءالله اونجا یک بحث بیشتری راجع به این مسائل میشه. اما در مسئله قاعده لا ضرر ما ما باید ببینیم در اینجا آیا علم در اینجا دخالت دارد یا نه. قاعده لا ضرر به مقتضای تناسب بین حکم و موضوع که اصلا موضوع رفته روی ضرر، طبعا در اینجا به مقتضای ارتکاز عقلای قطعا باید علم دخالت داشته باشه در رفع این عد می شود که حکم. و در جایی که این شخص از می شود حضورتون که اصلا عالم به بطلان وضوع نیست بلکه جاهل به ضرر هست، این اصلا معنا ندارد که شارع در ظرف جهل برای این جعل از می شود که تیمم کنه، چون اصلا به طور کلی امکان نداره برای این که بتواند این جعل رو در اینجا ما هم تحقیق بده. یعنی جهل مکلف به خود ضرر، خود جهل مکلف باعث می شود که قاعده از بیخ و بن برداشته بشه و در زمینه جهل اون قاعده در اینجا شامل نشه، یعنی در اینجا امتنانی نیست چون مکلف با علم به عدم ضرر و اتیان اون مکلف عد می شود که اون اصطلاح مکلف و اون تکلیف با اتیان به او خود را بری می داند از نقطه نظر انجام اون تکلیف، و اگر ما بخواهیم در این حال او را ملزم کنیم به قضاء مافات و اعاده مافات، این خودش خلاف امتنانه. یعنی شارع این حکم را در ظرف امتنان جعل کرده، در ظرف منتن علال عباد شارع این حکم را جعل کرده، پس بنابراین این خودش خلاف امتنان میشه. یعنی ما ببینیم که یه دفعه خود یک علم و یک جعل چطور حکم را عوض میکنه و موضوع رو به طور کلی عوض میکنه. یه دفعه میبینیم یک علم باعث میشود که شما یک نفر رو قصاص کنید و جهل باعث میشود که شما رفع قصاص از یه شخصی بکنید، یا علم به عد میشود که یک مسئله ای، علم به یک شیء باعث میشود که یک زن بر یک فرد حرام بشه، جهل به یک مسئله باعث می شود که اون حرمت مترتب نشه. مسئله علم و مسئله جهل اینقدر مهمه، وقت چطور در اینجا شارع که اصلا این حکم را وضع کرده در مقام امتنان بیاد این دو مطلب را ندیده بگیرد و موضوع را ضرر واقعی قرار بدهد و بگوید چون ضرر ضرر واقعی است کاری به علم و جهل مکلف نداره، حکمم رفته روی ضرر واقعی و موضوعات به اطلاق هم شامل می شوند هر دو مورد را، مورد علم مکلف به ضرر، مورد جهل مکلف به ضرر. نخه در مورد جهل مکلف به ضرر حکم شارع به عاده و قضاء مافات این خلاف امتنان است، پس بنابراین این در اینجا جاری نیست. بعضی از معاصرین آمدن در این مسئله اشکال کردن، گفتن که اگر ما از باب امتنان وارد بشیم کار به اشکال برمیخوره. چرا؟ چون احکام امتنایی گرچه منشأ اول اون جعل اون احکام امتنانه، ولی جنبه نوعی در اونها لحاظ شده نه جنبه شخصی. یعنی شارع لحاظ کرده این حکم به حسب نوع منتن علال عباده بر این موضوع خاص بار کرده. حالا یه فرض کنیم که در این مورد پیدا میشه و جریان این حکم بر اون منت نیست بلکه خلاف منته، باز بر طبق الحاق عد میشود که اقل به عم اغلب در اینجا این مشمول حکم شارع در اینجا خواهد بود. چطور این که عرض کنم حضورتون که در حدیث رفع، خب اکراه یکی از موضوعاتی است که شارع رفع کرده است آثاری را که مترتب بر اکراهه. اضطرار یکی از موضوعاتی است که رفع کرده شارع آثاری که مترتب بر اوست. رفع مستکره علی، رفع مستور رو علی، در عین حال که رفع شده. پس بنابراین با مثال معاملاتی که اینها مستکنهن از می شود که انجام گرفته، اون معاملات همه چیه باطله، معاملات باطله، تبعاتش چیه همه باطله. عقد نکاحی که عد می شود که مکرهن عد می شود که علیه باشه، این عقد نکاح چیه؟ خب باطله، عد می شود که اثر شرعی برش مترتب نیست و امثال ذالک. و در اتفاقا روایاتی هم داریم که امام علیه السلام در مورد عد می شود که عقد نکاح یا در مورد معاملات حکم به بطلان کردن، با وجود اینکه خب ممکنه یک مصالحی طبعاً بر این مترتب شده باشه. یعنی امام نیامدن در اینجا بفرمایند اگر اون شخص دید که مصلحت دارد من باب مثال خب نظر بده و عقدش درسته، معاملش درسته، بلکه گفتن که اون عقدی که بر اساس معاملات مکرر علیه باشه اون چیه؟ اون باطل است فی حد نفسه، گرچه بعد شخصاً برایش کشف خلاف بشه و متوجه بشه که این عقد یک مصالحی داره، باز در این صورت عقد باطله. و این دلیل است بر این که در اینجا مسئله امتنان یک مسئله نوعیه است، نه اینکه مسئله شخصیه. جوابی که به این آیه باید داد این است که در قضیه امتنان احکام بر دو قسم تقسیم میشن. یک احکامی دارند که جنبه شخصی دارند، نه این قضایای شخصیه در اینها لحاظ شده، علاوه بر اون جهت کلی جهت شخصی هم در اونجا هست. البته ما میتوانیم در اینجا از میشود که استدلالاتی داشته باشیم، اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، یا وجعل الله علیکم فی الدین من حرج، از میشود که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. در اینجا ما میتوانیم تمسک کنیم به ادله‌ای که اون مقدار از می شود که تعلق تکلیف را به مکلفین اون مقدار را تعیین کنه و حد بزنه. این هست در اینجا. و اون بیاد و از می شود حضورتون که تکالیفی که تعلق می گیرد به مکلفین به نحو شمول در خصوص بعضی از مکلفین قائل به استثناء بشه، قائل به حد بشه و امثال ذالک. این یه بحثی است که برای خودش گاهگاهی هم مطرح شده و جای از می شود که صحبت داره بسیار زیاد و خب این محفوظه. این مطلب شما در بسیاری از احکام میبینید که احکام به طور مطلق هستن. فرض کنید که با مثال اینها اشراد حضورتون که وجوب صلات به نحو مطلق، وجوب صوم، اینها به نحو مطلق هستن و خب خارج شده افرادی که اونها مریض هستن و امثال ذالک اینها. ولی در بسیار خیلی از احکام میبینیم که حال خود شخص در اینجا مطرح و مد نظر هست. فرض کنید که به مثال در خمس و امثال ذالک در اونجا خب داره که خمس باید مصارفش مشخصه، سادات و امثال ذالک و اینها، ولی در اینجا بایستی که لحاظ کرد و دید که از می شود که این مقدار فقری که الان این شخص داره چه مقداره. اینی که به طور کلی بایست بدهی، فرض کنید که به سادات به نحو کلی این اینطور نیست، باید سادات اولا فقیر باشن، ثانیا حال خصوص اونها یکی در نظر گرفته بشه، بعد شؤونات اینها در نظر گرفته بشه. مسئله مهم مسئله شؤونات صرف رفع فقر نیست، مسئله شؤوناتی که مسئله بسیار مهمه. در زکات همینطوره. خیلی از مسائلی که ما داریم یعنی خصوصیت فردیه و شخصیه رو شارع لحاظ میکنه، بر اساس اون خصوصیت شخصیه و فردیه جعل حکم میکنه. برای چی؟ برای خود شخص. به عبارت دیگر به این معنا که هر کسی که در این شرایط باشد به نحوه قضیه کلیه باید این مقدار فرض کنید که از این مال بهره مند بشه و امثال ذالک. خب در اینجا ما نمیتونیم بگیم چون در اینجا قاعده کلی است که این اموال رو بین فقرا سادات تقسیم کنیم، پس بنابراین به همه یه اندازه بدیم یا شئون هر کسی رو در اینجا در نظر نگیریم. اینها همه جهاتی است که در تعلق حکم و مقدار حکم در اینها چه دخالت داره. این هم در اینجا مسئله یکی از مسائلی که ریشه برای احکام هست، همین جهت عرض کنم حضورتون که قضیه احکام امتناعیه است. در احکام امتناعیه امکان ندارد که مسئله نوعی در اونجا لحاظ بشه. امتنان به خاطر عرض کنم حضورتون که یک فرد خارجی هست. امتنان لنگ در هوا که ما اصلا نداریم. ما امتنان به عنوان قضیه طبیعیه که نداریم که حکم بره روی امتنان و هیچ گونه نظر به فرد خارجی نداشته باشیم. اتفاقا در این قضیه فقط نظر روی افراد خارجی هستن. اگر من با مثال در احکامی مانند اکرم العلماء و امثال ذالک قضیه طبیعیه در نظر گرفته بشه و بعد فرض بکنیم که هر فردی که پیدا شد در خارج مشموله عد می شود که این عالم بود، در اونجا اکرامش واجبه. اما در مسائل امتنانیه دقیقا فرد خارجی مورد نظر هست. یعنی ما باید ببینیم این حکم امتنانی آیا شامل این فرد خواهد شد یا نه. چطور وقت ممکنه ما بگیم احکام امتنانی احکام نوعی هستن؟ اصلا امکان نداره گفته بشه. وقتی که من میگم این حکم منتن علل عباده، مگر اون زید بدبخت بیچاره جزو عباد نیست؟ مگر اون کسی که الان داره به واسطه این حکم متضرر میشه مگر جزو عباد نیست؟ یعنی که قضیه نوعیه است، اصلا معنا نداره نوعیه بودن. شما همین که میگید این قضیه امتنانیه است، یعنی خدا میخواد سر این زید تنها منت بگذاره. وقت لازرت چگونه میتونه بیاد خودشو در اینجا ورداره؟ یعنی ثبوت خودش موجب رفع خودش بشه در اینجا. و ما به واسطه این که قضایای طبیعیه را به تحققش به وجود افراد میدونیم و شارع لحاظ کرده است افراد را و بعد به عنوان یک عنوان کلی آمده همه را در تحت یک حکم قرار داده، قطعا باید بگیم در هر موردی که مورد امتنان هست، خب در اونجا این حکم شامله. در هر جایی که جای امتنان نیست، پس این حکم شامل نیست. نوعیه بودن یعنی چی؟ نه، نوعیه بودن از این که به طور کلی چون این حکم به طور اغلب من باب مثال منتن علال عباد هست، پس یک حکمی را به عنوان کلی میارند روی این موضوع. هر جا که این موضوع محقق شد این حکم هم برش باره. چون اکراه به طور اغلب 90% من باب مثال این عد می شود که ضرر علال عباد هست، این اکراه، پس بنابراین به واسطه امتنانی که شارع میذاره روی بندگان آمده به طور کلی اکراه را برداشته و آثار اکراه را برداشته. ولو اینکه 10% در اینجا برداشتن خود آثار اکراه ولو موجب ضرر بر چی بشه؟ ضرر بر این مکلف بشه. ولو بشه. این میگیم احکام نوعیه. در احکام نوعی یعنی احکامی است که جنبه نوع در اینجا لحاظ شده، نه اینکه جنبه شخص. من با مثال فرض کنید که مسائلی که در مورد وضو میگن، ضرری که متوجه مال بشه برای کسب طهارت مائیه که انسان بره، میگن که اگر موجب ضرر بشه انسان لازم نیست طهارت مائیه و اصل طهارت ترابیه بکنه، اگر موجب ضرر نشه طهارت ترابیه. بعد میگن خب ضرر چقدره؟ آیا ضرر عرفیه یا اینکه ضرر به حسب اشخاصه؟ یکی ممکنه براش 10 میلیون هم خرج بکنه یه لیوان آب پیدا بکنه، ضرر نیست، روی گنج قارون نشسته 10 میلیون بره به جاش 1 میلیارد میاد. اما برای یه بنده خدایی 100 تومان خرج کردن چیه؟ این ضرره. خب در اینجا میگن ضرر عرفیه، طوری که آقایون دارن میگن ضرر عرفیه، گرچه خب در همونجا هم صحبته به این عنوان که اگر این با حساب 500 تومان خرج کردن این ضرر حساب میشه، خود اون شخصا ولی اون که برای ضرر نیست اون هم مشمول این عد میشود که عدم وجوب طهارت مائیه خواهد بود. این میشه چی؟ احکام نوعیه. یعنی احکامی که رفته روی نوع ولی افراد خاص و جزئی که ولو از تحت این موضوع خارج هستن به لحاظ شمول این نوع اونها مشمول این قانون چیه و این حکم خواهد بود. این ارزمنده این است که در احکام امتنانیه اصلا نوع بودن معنا نداره. به خاطر اینی که اگر ما امتنان را امتنان شخصی بگیریم، خب اصلا نظری به خارج نداره، نظری به نوع نداره. از اول تکلیف رفته سراغ تک تک افراد، این آقا نسبت به این حکمش امتنانی هست یا نه؟ نیست حکم ما. این آقا نسبت بهش این حکم امتنانی هست یا نه؟ اگر هست اگر نه، این آقا به نسبت بهش حکم امتنانی هست یا نه، تموم شده. این اگر از اول حکم رفته به تک تک افراد. ولی اگر بگیم نه، همونطوری که واقع و محقق این است که احکام هیچ وقت احکام شخصیه فردیه نیستن، احکام کلی هستن، این است که در هر جا اگر حکم امتنانی است، معناش این است که لا ضرر یعنی رفع وجوب وضوع می کند در ظرف امتنان، این میشه کلی. اون وقت اون ظرف امتنان میشه یک کلیه طبیعی دارای افرادی است در خارج. افراد خارجی آنها اونهایی هستند که عالم به چی هستند؟ عالم به ضرر هستند. افرادی که از این تحت امتنان خارج هستند اونهایی هستند که جاهل به ضرر هستند. پس بنابراین رفع وجوب وضوع به نسبت به افراد خارجی میره روی اون افرادی که مشمول چی هستند؟ مشمول این امتنان خواهند بود. چطور اینکه وقتی که شما میگید اکرم العلماء، اکرم العلماء، این اکرم العلماء اگر فرض کنید که با مثال در این عدد میشود که فیضی 2000 نفر هستن، 1000 نفرشون رو علما هست، اکرم العلماء، و فرض کنید که این مثلا الفقرا مختلف هستن، در اینجا اکرم العلمای ما به ما به تناسب قضیه طبیعی خودش میره رو تک تک علمایی که الان در صحن حضور دارن، و اون این الفقرا میره از میشود که روی اون افرادی که تک تک الان در صحن چه حضور دارن. این ربطی به اون نداره، اون ربطی فرض کنید که به این نداره. هر کدام از این دو قضیه طبیعی ما افراد خودش رو شامل میشه، به دیگری کاری نداره. پس بنابراین اگر ما گفتیم یه وقتی شما میگید لا ضرر امتنانی نیست، اون یه بحث دیگه است. یه وقتی شما میگید لا ضرر امتنانیه، ولی امتنان به جهت از میشود که شمولی که داره حکم نوعی است و موارد خاص رو نمیگیره. اگر این حرفو میزنید، ما میگیم که گیرن بر این که مسئله این طور باشه، جهتش به قضیه نوعیه مربوطه، یعنی یک جنبه کلی داره امتنان، اون جنبه کلیش که جهت از میشود که کلی طبیعی هست، نه به معنای اون نوعیتی است که شما دارید میگید، بلکه به معنای این است که شارع این حکم کلی رفع وجوب وضوع را گفته است که وجوب وضوع مرفوع می شود منتن علال عباد در ظرف چی؟ در ظرف ضرر. وجوب وضوع مرفوع می شود به واسطه ضرر در ظرف امتنان. پس بنابراین اینی که آمده گفته در ظرف امتنان این وجوب وضوع برداشته میشه، و لازم هم که نیست بگه، همون به اصطلاح خود اصلا مفاد قضیه خودش میرسونه. اینی که در ظرف امتنان وجوب وضوع برداشته میشود، خود این امتنان پخش میشه روی تک تک افرادی که مشمول امتنان خواهد بود. اون افرادی که مشمول امتنان خواهد نمود، اونا از تحت این حکم از میشود که کلی چیه طبعا کنار میرن. پس بنابراین اینی که شما بخواید بگید که مسئله امتنانی یک مسئله نوعیه است و منافات نداره، باید مورد اطمینان مورد امتنان نباشه، این مسئله 100% باطله، بلکه با خود مفاد قضیه طبیعی ما در اینجا چیه؟ در اینجا منافات داره. و اما اون روایاتی که در مورد از می شود که حدیث رفع داره، که اون از شود حضورتون که در اونجا ولو این که ممکنه دارای یک مصلحتی باشه برای این شخص و بعدن متوجه بشه، در این حال امام فرمودن معامله باطله یا اون عقد باطله، به جهت این است که مگر مسئله مصلحت مسئله مالی است که شما حالا بخواید بگید که در اینجا این مصلحت از او فوت نشده یا بعداً من باب مثال تدارک شده؟ مصلحت یکی سلب اختیار و اعطاء اختیاره. شخصی که قادر نمکلف است باید عمی شود که به مقتضای اختیاری که داره در حین اجرای عقد باید مختار باشه. اگر در حین اجرای عقد این مختار نباشه، خب به عنوان منتن علال عباد خداوند متعال چیکار میکنه؟ اون عقدو باطل میکنه، میگه خب این باطله، گرچه بعدن از میشود که با مثال کشف بشه برای اینکه یه مصلحتی چی در این بوده، خب این چیزی رو از دست نداده، مثل اینکه اصلا عقدی انجام نداده. نه اینکه بگیم حالا در اینجا ضرر متوجه او شده. چه ضرری متوجه او شده؟ این فرض میکنیم از اول نیامدن اکراهش کردن به انجام معامله، پای معامله کرده بود نه معامله نکرده بود. در اینجا شارع آمده گفته که من
به فعل تو دارم شخصیت میدم، من به کار تو دارم شخصیت میدم. تو در موقع انجام عمل مکره بودی، من این معامله را قبول ندارم. پس در اینجا مصلحت مالیه و بعضی از مصالح دیگر نمیاد جایگزین اون سلب اختیارش بشه، چون اختیار او در حین انجام معامله سلب شده بود. پس بنابراین شارع به عنوان منتا علی العباد که از میشود حضورتون که در جامعه قانون حاکم باشه، بالا و پای نداشته باشیم، زورگویی نداشته باشیم، همه افراد اندالله و اندال حکومه به نحو تساوی باشن، زورگو و قلداری نیاد حکومت بکنه، آمده گفته که به طور کلی مسلمانی که این مکره بخواد باشه، من اون عد می شود که تبعاتش را که یکی از اون عد می شود که آثار این حرفا صحت و بقای اون صحت و لزوم است در موقع چیز، کل این اصل صحت رو من در اینجا بر می دارم، در عقد نکاح بر می دارم و در اینجا دارم. من معامله ای را قبول می کنم که یک من با اختیار خودش بخواد اونو انجام بده، اون مال مورد نظر منه. پس بنابراین کجای روایت منافات با امتنان داره؟ اتفاقا روایت خودش چیه؟ معین برای امتنان خواهد بود. این هم از این نقطه نظر. بعد مطلبی که دیگه در اینجا به نظر می رسه این است که اصلا در اینجا باید ما ببینیم که آیا اون چه که منشأ برای ضرر است چیه در اینجا؟ آیا حکم شارع منشأ برای ضرر شده یا جهل مکلف به حکم شارع اون منشأ برای ضرره؟ شارع گفته که میخواد شارع، یعنی شارع در مقام رفع حکم میگه ضرر، اون احکام در لا ضرر ولا ضرار این است که احکامی که موجب ضرر بشود اون احکام با لا ضرر برداشته میشه. خب وجوب وضو، خود نفس وجوب وضو موجب برای ضرره، این وجوب وضو با لا ضرر چیه؟ با لا ضرر برداشته میشه. ولی صحبت در اینی که اونی که الان این مکلف را در ضرر انداخته وجوب وضو نیست، به خاطر اینکه این چیه؟ این به طور کلی اصلا جاهل به ضرره. یعنی چه وضو واجب باشه چه وضو واجب نباشه، چون این جاهل به ضرر هست اقدام بر وجوب وضو چه خواهد کرد؟ حالا شارع فرض کنید که من باب مثال اصلا وجوب وضو را اصلا جهل نکرده باشه، باز این جاهل میره چیکار میکنه؟ میره وضو میگیره. پس جهل به ضرر است که این را در ضرر میندازه، و شارع که نمیتونه تکوینا از دل این ضرر رو خارج کنه، دست شارع نیست، شارع که نمیتونه بیاد این جهل رو از کله این بیاره بیرون. کاری که شارع میتونه انجام بده اینی که در عالم اعتبار جعل قوانینی بکنه که جلوی ضرر اینو بگیره، و این هر کاری بکنه این ضرر اقدام برش میکنه، چون به واسطه جهل به ضرر این باعث میشود که این بره وضو بگیره، و کاری از دست شارع ساخته نیست. پس شارع اصلا در اینجا مقام رفع اصلا ربطی به لا ضرر نداره، یعنی رفع وجوب در اینجا هیچ دردی را از این مکلف جاهل دوا نمیکنه. هزار دفعه هم شارع بیاد بگه وضو برات واجب نیست، نمیاد جلوی ضرر این رو بگیره. چرا؟ چون جاهله، جاهلی که کارش نمیشه کرد. بله اگر شارع میتونست تصرف بکنه در این، در نفس این تصرف کنه، یه نفر رو بفرسته بابا جون چرا داری وضو میگیری، پدر در میاد، اگر بخواد این کار انجام بداد میداد. ولی وقتی که این شخص جاهله به ضرر هست، خیال میکنه صحیح و سالمه، یا خیال میکنه این مرضی که داره وضو براش اشکال ندارد، هزاری هم شارع بیاد وضو با چیکار بکنه؟ به ما مثال بر میداره، با جلوی ضرر گرفته نشد. و قاعده برای جلوگیری از ضرره، یعنی وضع قاعده برای این است که جلوی ضرر گرفته بشه، یا با رفع احکام، یا با جعل احکام، یا به عنوان دفع. به هر سه نوعش قاعده داره چیکار میکنه؟ جلوی ضرر میگیره. ورنه شارع که نمیتونه، یعنی دست شارع برای جلوگیری از ضرر در اینجا به نسبت به این چیه؟ بسته است. پس بنابراین اصلا قاعده مشمول ما نحنفی نخواهد بود، و این با اقدام خودش اقدام بر ضرر کرده، و این به مقتضای ادله اولیه وجوب وضو برای این باقی خواهد بود. چرا؟ چون افراد بر اساس علمشون که مکلف به تکلیف هستن. اگر این شخص در این حال که جاهل به ضرره آمد و من باب مثال وضو نگره و رفت تیمم کرد، این نمازش چه نمازش باطله؟ این باید بره چیکار کنه؟ وضو بگیره.
برای اینکه فرضون که در باب صدقات و فلان این حرفا که دست چپت راست خبر پیدا نکنه،
فلان نکنه کسی نمیارات و دروس و رواز و کنبه من نبن ازا و همسار زاره. این واسه کسیست که ریا نباشه، چیز نباشه، همین شود که مسئله صدقه باشه، همسار زاره، اینها اون جنبه های دیگه. اما مسائلی که اصلا اون مسئله خود اثباتش مورد نظر شارعه، اثبات این اون مورد نظر شارعه هست. اگر اینطور باشه و در اون صورت اگر انسان بخواد خلاف انجام بده، خب اصلا منظور اشاره حاصل نشده. و مسئله لازم و لازم از قبیل اثباته، یعنی طرف نه خلاصه به گردن خدا بذاره، خدا به تو منبار مثال به واسه تو این بما رسی، خدا میگونه خدا جاهل بیم چکاری میگردم این برسن کنیم. و از این قبیل خیلی زیاده، خیلی چیز داریم که برخلاف اون چیزی که خیلی میگرد اظهارش مطلوبه، یعنی باید این که اون مسئله اظهار بشه در عبادات اینها داره.
انقیاد
من نه خاطر نداره، یعنی اساس در این نامیده علم یعنی علم در اینجا دخیله، علم در اینجا دخالت داره در این مسئله، به جهتی که فرض کنید اگر شما فرض کنید حالا در ضرر، چون خود قرارت و بوعده که ملت تحضیدن خودش یه طرف قضیه است، اگر فرض کنید که شخصی بدون وجود ضرر بده خدا یا من به خاطر تو هر همون چیز اشد و لحمان که احمد و ها اونها رو من افضل و لحمان احمد و ها بخواه حضور انجام رو غلطی کنی انجام میده خود که میکشی به کشتن میده نه خواستم حضور هست بود نه، یعنی علم در اینجا دخالت دارد، نه اینکه به انواع تمام میکنه خود نفس تحقیقم خودش مرسن وقتی که اینجا با کجردی و همسایه زاده میشه